جناب آقای مشیری اگر رو خط هستید، درود بر شما.
درود بر شما، درود بر هموطنان گرامی بیننده.
من صدای آقای مشیری در داخل استودیو ندارم، ولی آقای مشیری خوش آمدید که شما صدای من رو میشنوید. من منتظر نظریات شما هستم برای اتفاقاتی که الان افتاده تو مملکت و هنوزم ادامه داره، این وحشیگری که حکومت میکنه و این احقاق حقی که جوانها دارن در خیابونها فریاد میزنن. خواستم ببینم شما که این در این مدت نظارگر این اتفاقات بودید، چه نظری در رابطه با این اتفاقاتی که در ایران میفته دارید؟
اجازه بدید من چه یه مقدمه کوچیک من بگم خدمتتون، بپردازیم به مطالب که حرف ما معنی پیدا. ببینید انسان آزاد به دنیا میاد، آقای شجره دوستان آزاد به دنیا میاد و آزاد باید زندگی کنه و سعادت رو به وجهی که میشناسه دنبال کنه و بتواند که عرض کنند که تشکیلات به وجود بیاره، یعنی تجمع، یعنی احزاب، و از پراپرتی او، از دارایی او حفاظت بشه. در واقع رابطه بین دولت و ملت، اینو من بارها گفتم در طی این سالها، یک قرارداد اجتماعی است. مردم برای اینکه راحت زندگی کنن و شاد زندگی کنن یه عده رو انتخاب میکنن، میگن آقا شما اونجا، ما به شما رأی میدهیم، شما حاکم باشید. و به محض اینکه کجروی شد، جنایت شد، سرقت شد، عرض کنم که فساد از هر گونه شد، اون قرارداد فسخه، اون قرارداد فسخه، اینا باعث بروند و عده جدیدی بیاین و کار در واقع کار اونها به دست بگیرن. مردم ما هم از ابتدا 120 سال پیش دوستدار دموکراسی بودند و آزادی بودند و برای آزادی بر پای خواستند. ما در شعارهای مشروطه نمیبینیم بگن ما اقتصاد نداریم، در حالی که فقر بسیار بود. کسی ما ندیدیم بگوید ما کار نداریم، همه گفتند ما آزادی میخواییم و آزادی میخواییم و دیکتاتور دیگه نمیخواییم. و خود یک پادشاهی بود، خیر، مرد نیک نفسی بود، اصلا مظفرالدین شاه این اجازه مشروطه رو داد و پیشنویس نوشتن و بعد قانون مشروطه نوشتن و 7 تا 5 دوره مجلس ملی بود و همه چیز بود و اینها، تا این که کار دگرگون شد و پشت به ملت شد توسط دیکتاتورها و مردم ناراضی پشت سر هم ناراضی تر شدن. این من قبول ندارم که ما بگیم ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. ابدا و مطلقا من چنین چیزی رو قبول ندارم. انقلاب برای پایان دادن به کتاب مشروطه بود، برای آزادی بود. من شعارهای ابتدای انقلاب یاد ندارم، ولی یک شیاد دزد و یک جنایتکار نشسته بود اونجا، اون هم از آزادی صحبت میکرد. ای ارتشی نمیخوای آزاد باشی، ای معلم نمیخوای آزاد باشی، اینها هیچ سخن نه از اسلام گفت، نه از چیز دیگر، نه صحبت دینی، همش صحبت آزادی بود و مردم برای آزادی آمدن که این دفتر بسته شود و این ملت برای همیشه به آزادی برسد. وارون در آمد، واژگون در آمد، اینا یه مش جنایتکار عقده‌ای پسفکند قرنها بودن که جنایتکارترین آدم ها بودن و آمدن قدرت رو گرفتن و ملت متحیر شد. صبر کرد مرتب اینا آدم کشتن، بچه های کوچک، عکسشون من دارم، دختران کوچک شاید 10 ساله 12 ساله، اینا اجسادشون بر روی زمین هست و اینا نوشتن ما اینا رو کشتیم، پدر و مادر رو بیان اینها رو شناسایی کنن، جسادشون رو ببرن. اون آقای محسن رضایی هم کلت بسته داره راه میره کنار جسدها. بله از ابتدا آغاز شد، از ابتدا آغاز شد. و خدمتتون عرض کنم که اینها، یعنی خمینی وقتی که وارد مملکت شد و اینها دید که آقا این قیامت جمعیت اونجا هست، خودشو گم کرد. پیش خودش گفت این رسول الله وقتی میخواست بره به مکه 10,000 تا آدم شد. نگاه کن ببین من چند نفر آدم دارم. آمد نشست و واقعا این که میگوین که قدرت فساد بیاورد، قدرت مطلق فساد مطلق، که من این شعار رو بارها گفتم، این آقا به قدرت مطلق رسید در حالی گفته بود من میرم قم میشینم و اینها، و توهین کرد به پرچم ملی، توهین کرد در واقع به ملت ایران که ما ملی لازم نداریم، ما مسلم لازم داریم. دور کنید این شیر خورشید ملعون را، هیچ کس هم بهش صحبت نکرد و اینها. تصور اینها این بود که تا ابد هستن. خمینی فکر میکرد که جهان رو میگیره و بعد میره ستاره های دیگه فتنه رو در اونجا هم خاموش میکنه. با یه همچین ذهنیت این حکومت آغاز شد، به طور روزمره با جنایت، به طور روزمره با خیانت، به طور روزمره با دزدی، دزدی اموال مردم. اصلا معلوم نیست که بودجه مملکت از کجا به کجا میره. مردم رو هیچ انگاشتن اینها، گفتن نگویید ملت، چون ملت دارای معنی است، ملت دارای سابقه است. بله، گفتن که بگویید امت، من امامم، شما امت، و حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. بله، اینا از ابتدا آغاز کردن و این افکار عقب افتاده، عقب افتاده از میکنم ها، عقب افتاده پسفکند اعصار و قرون رو شروع کردن پیاده کردن در یک کشور مدرنی مثل ایران. قوانینشون رو برید بخونید، اگر یک زن رو بکشید 50 شتر، اگر بیزه چپ یک مرد رو نمیدونم زخمی کنید 75 شتر. این نفرتی که اینها از ابناء بشر دارن نگفتنیست. این ابنایی که اینها از ارامنه دارن و از یهود دارن و از نمیدونم سایر ادیان دارن و از بودایی ها دارن و از هندو ها دارن نگفتنیست. سینه اینا پر است از کینه و نفرت. این سینه پیغمبرشون هم پر بود از نفرت. هر کس کوچکترین حرفی میزد میفتاد شکمش پاره کن. یه شعری میگفت، یه چیزی میگفت، میگفت آقا این طریق زندگی نیست، چون مردم شاد زندگی میکردن، اون اومد زندگی رو برای اینا خراب کرد. این پیغمبر اسلام زندگی رو برای بنی بشر خراب کرد. بله، ملت هم صبر کرد، ملت هم صبر کرد. اینا دارن میکشن، اینا دارن مردم رو میکشن، پیر مردان رو میکشن. چه مایه افسران رشید ایران زمین رو از خلبان گرفته تا فرماندهان بردن جلو مسلسل گذاشتن و کشتن. چه مایه انسانهایی که پدر بر پدر تاجر بودن و اینها آنترپرنور ایران بودن و زحمت میکشیدن و کارگر استخدام میکردن، بردن در زندان تیرباران کردن یا مجبور شدن فرار بکنن از مملکت، اموالشون رو آخونده خوردن و یک سره همه اینا که اموال رو میگرفتن و عرض کنم که جمع میکردن و مصادره میکردن میرفت به نفع سید علی. امروز هم اموال هر کس رو بگیرن میره به خدمت سید علی. ما دوز دیده بودیم، دوز ما دیده بودیم در تاریخ، در تاریخ خودمان فاسد دیده بودیم، اما نه به این شکل. یک آخوند آمده با تزویر و ریا نشسته، نمیدونم 10 سال پیش 90 بیلیون دلار ثروت داشته، حالا که دیگه خدا میدانه، و اینها آمدند برای اینکه حتما و قطعا تا ابد این حکومت رو در دست بگیرن و تا ابد این ملت رو ذلیل بکنن. لایه لایه اطلاعات، لایه لایه آدم کش. مگر یه مملکتی بزنم 80 میلیونی چه تعداد اطلاعات میخواد؟ چه تعداد آدم کش میخواد؟ چه تعداد مزدور میخواد؟ و نه تنها در ایران، در کل منطقه شروع کردن به فساد و اینها. دنیا از دست اینا بیزار شده، دنیا از دست اینا خسته شده، کل منطقه از دست اینها به هم متحد شدن. کی تصور میکرد که اسرائیل با اعراب آشتی بکنه؟ این آشتی از کجا میاد؟ اتحاد علیه اینها، اتحاد برای دفاع خودشان. و ملت صبور اینان صبر کرد و صبر کرد و آزمون کرد، رأی داد نشد، مدنیت از خودش نشون داد. ما جریان چیز سبز رو یادمون نمیره، با چه شکوهی و با چه جلالی و با چه ادبی و با چه مدنیتی آرام در خیابونا چیز کردن. رأی من کجاست؟ اونم یه بحث دیگری است. اما هیچ چیز مطلقاً و ابداً در گوش آخوند کار نمیکنه. نه منطق، نه فقر ملت، نه بیچارگی، ابداً و مطلقاً در آخوند کار نمیکنه. چاره جز انقلاب چیزی نیست. من معتقدم که اگر خدای نکرده این انقلاب هم بخواد سرکوب بشه یا بره در چیز یا بره در سکوت و سکون بنشینه، انقلاب آینده با مسلسل خواهد بود. یعنی این آخوند حرف سرش نمیشه و پای از قدرت پایین نمیگذارد مگر با لوله مسلسل باش صحبت کنیم. حالا مردم ما، جوانان ما قد متمدن هستن که مطلقا و ابدا اسلحه با خودشون ندارن و با دست خالی در میدان هستن و این بیوجدان ها هم تیراندازی میکنن یا با ساچمه یا با گلوله. و شنیدم فرمانده کلشون گفته ذره ای شک نکنید، ذره ای شک نکنید. یعنی میدونن این بچه های ایرانی هستن. یعنی در این گونه موارد معمولا ارتش میپیونده به ملت، ماموران یک رژیم میپیوندن به ملت، نمیان برادران خودشونو بکشن. دیده نشده. شاید بگم سوریه، یک سوریه هم در واقع روس ها آمدن به کشتن سوریه رو نمیکشتن اونطوری که بعدن شد و روس ها آمدن به بمباران اینا. به هر صورت این مایه افتخار همه ماست که جوانان نمیدونم نسل سوم اینا گمان کردن که خمینی رو داره دسته. اگر ما هر روز عزای حسین بگیریم و هر روز آخوند بفرستیم در دانشگاه تهران نمیدونم حرفای دینی بزنه، یا تعداد امامزاده ها رو زیاد بکنیم، یا سینه زنی از حسین گرفته برای همه بزرگان شیعه بزنیم، نسل های بعدی خود به خود نوکران ما و سینه زنان ما و از گروه شیعه خواهند بود که اوه اوه گریه بکنن و سینه بزنن. نه، این جوانان ما در جریان ثانیه به ثانیه وقایع جهان هستند. به حسین و حسن و اینها مطلقا توجه ندارن. جوانان مدرن قرن 21 هستن. نگاه کنید رشادت این جوانها رو، شجاعتشون رو ببینید. آزادی میخوان آقا، آزادی، و این حکومت رو دیگه نمیخوان. یک چیزی من شنیدم خوشحال شدم، ولی فکر نمی کنم اتفاق بیفته، که یک چند شخصیت از سازمان بین المللی فلان بیاد اونجا و رأی بگیره از مردم. رأی بگیرن از مردم، اگه بشه بر رأی بگیری چقدر خوب هست. روزگار این ملایان مدت هاست به سر آمده، اما با جنایت و کشتار و در واقع تهدید و شکنجه و اینها ایستادن. معلوم نیست از جان ملت چی میخواد. آقا به قول آقای شجره ما بس میگیریم، این قرارداد اجتماعی رو لغو میکنیم. خود خمینی گفت، چند بارم گفت که ما نمیتوانیم که محکوم باشیم به کاری که اجداد ما کردن، اما هیچی در اینا اثر نمی کن. وقیح‌ترین ابناء بشر آخونده. ما تجربه آخوند رو در اروپا داریم. هزار سال اینها اروپا رو در نکبت و بیچارگی و خرافات نگه داشتن تا متفکران آمدن، دلاوران میدان علم آمدن و نشان دادن هیچی در دست این آخوندان نیست. کتابشون دروغه، خداشون دروغه، و من اینجا عرض میکنم هم خدای اینها دروغه، هم کتابشون دروغه. آقای شجره
جناب آقای مشیر، خب حرفایی که میزنید همشون حرفای واقعا منطقی است و به قول خودتون کو گوش شنوا. من متعجب هستم از این که چرا این بالاخره در این دستندرکاران این حکومت باید توشون توهین نمیخوام بکنم، باید به چند تا آدم هم باید پیدا بشه. یعنی باید که توی این پلیس، توی این ارتش، توی این سپاه و توی این وکلا و وزرا بالاخره ادهی باید باشن. که آنها هم در اونجا صداشون در بیاد. بالاخره اینها برای مردم انتخاب شدن. مملکت ایران مال مردم، مال همه است. شما اگر امروز مردم ایران رو خالی کنید، همه رو بفرستید برن، به کی میخوان حکومت کنن؟ به سنگ و در و دیوار و دریا؟ پس این انسان‌های موجود در این جامعه هستن. بفرمایید.
الو بفرمایید. پیرو فرمایشتون عرض میکنم بله، اگه اینا آدم بودن بایستی تا حالا به مردم پیوسته بودن. اما هر کدوم اینا رو شما هول بدید، از زیر کتش چند کله بریده و مقدار زیادی پول میریزه به زمین. این آقای قالیباف که رئیس مجلسه، یکی از دزدترین و فاسدترین ابنای بشره. افتخارش اینه که در میانه میدان چماق میزده، یعنی مردم رو میزده، و معاملاتی که کرده و دزدی ها که کرده، اینها سید علی را اگه با پس بزنیم هزاران جنازه از زیر عمامه این میاد بیرون. اینا میخوان باشند که این مفاسد باشد، برای خاندانشون بماند و خودشون دچار گرفتاری نشن. من آدم سالم صالح که در این رژیم یا در نمیدونم مجلس این رژیم یا فرماندارهای این رژیم، اون آخوند طباطبایی بیشرف در اصفهان اگر اشتباه نکنم اسم احمقانش رو، دستور اسید پاشی داد یک زمانی، الان ده ها دختر اصفهانی با صورتی مثل سنگ در تاریکی نشستن و زندگی میکنن. کی میخواد جواب اینا رو بده؟ مهندس، اینا میخوان تا آخرین لحظه بیستن که شاید که باز بمانند. ببخشید،
متاسفم، واقعا نمیدونم. آدم بعضی وقتا دمجه که خودتونم الان اشاره کردین میمونه، اصلا واقعا اینا چی فکر میکنن؟ آخه نه با داخل مملکت اینها آشتی هستن، نه با خارج مملکت آشتی هستن. حکومتی که از روز اولی که آمد وارد ایران شد، شروع کرد با صحبت مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، خب بعد هم شروع کرد حتی کل کردن با کشورهای اسلامی. این آدم خب اقلا به داخل مملکت هم فکر نمی کنه که آقا اینا که دیگه مردم ایران هن، با اینا چه دشمنی داری؟ متاسفانه چنین حکومتی که از روز اول با مرگ بر مرگ بر مرگ بر آمد، متاسفانه این مرگ بر رو برای ملت ایران هم در درونشون دارن، منتها به زبون نمیارن، با عمل نشون میدن که اینها دشمن ایرانی هستن. اصلا مثل این که از ایرانی متنفرن. یه دلیلی باید وجود اینا باشه، از کجا آمدن، چرا آمدن. آخه مملکتی که من یادم میاد این آقای بازرگان که این گروه خب ملیون هم خودتون میدونید یه مقداری با اسبانی شده بودن، که اون عده‌ای روشن فکرهایی که تو مملکت بودن فکر میکنن که این آقای خمینی که میاد واقعا ایده از ملیون رو سر کار میذاره. خب گفتن پس خب خوبه، آرزو داشتن که یه گروه ملی بیاد حکومت بکنه. خب این هم معلوم بود که به ظاهر یک فریب بود. من یادم میاد اون موقع که در تلویزیون هم بودیم اونجا کار میکردیم، این بازرگان اومد یه روزی توی فکر کنم 6 ماه اینا گذشته بود از نخست وزیرش، گفت که من متاسفانه قادر به اداره امور مملکت نیستم با این همه حجم کاری که هست، تازه از بالا سر من مرتب هر روز این آقا دستور میده، و استعفا داد. یعنی همون روز یک تلنگری به مغز ماها زد که آقا این حکومت حکومت درستی نیست. ولی متاسفانه برای اینکه هنوز ملت داغ بودن، به قول شما مردم برای آزادی اومده بودن، جنگیده بودن یا هرچی یا فریاد زده بودن، خب همون موقع با این تلنگر باید ما بیدار می شدیم. آقای مشیری، نسل ما هم اشتباه کردیم. من نمیگم که تغییر تحول داد نباید می شد، باید می شد، ولی نه به این شکل. ما خیلی زودتر از اینها باید اقدام می کردیم برای برکنار اینا. متاسفانه درخت تنومندی شدن، ریشه دووندن، حالا کندن این ریشه این همه خون خونریزی می خواد. و دول دیگر دنیا هم فقط دارن در ظاهر فقط حرف میزنن، ولی اونها هم برای منافع خودشون این حکومت رو آوردن. حالا هم شاید برای منافع خودشون فکر کنن اینا باید بمونه، حد منافع خودشون حالا به خطر افتاده. نمیدونم، یک معضل عجیبی این حکومت درست کرده که واقعا آدم میمونه. ولی من برای نسل خودمون الان تو برنامه هم گفتم، شاید شما شنیدید، نسل ما که تقریبا میشد گفت اون موقع حالا جوان بودیم، میون سال بودیم، خب یه حد مسنتر از ما بودن که احتمالا الان دیگه در میان ما نیستن، خب ما هم الان وظیفه سنگینی داریم. در حقیقت این سنگ رو ما دست اینا دادیم، به قول اون شعری که شما یه روز خوندید و منو یادداشت کردم، این باید ما هم یه بجنبیم، باید یه کاری به جوان ها حیفن. واقعا آدم وقتی میبینه های مشیری اشکش در میاد. خب بالاخره ما هم خانواده داریم، ما هم بالاخره درست دور از اونجا هستیم، ولی من نمیدونم اینها چگونه به این موضوع نگاه میکنن. هنوز یک دونه اطلاعیه صادر نشده از هیچ کدوم از این مقامات که آقا بررسی کنید ببینید چرا این بچه کشته شد. حالا پشت سرش هم تا دیشب که من شمردم 31 نفر در شهرهای مختلف همه این جوان ها کشته شدن. ببخشید میونه کلامتون من کمی چی میگن تبصره با کردم، بفرمید.
خواهش میکنم. عرض میکنم که این چرچیل خیلی دلش میخواست که آمریکا وارد جنگ بشه، آمریکا هم وارد جنگ نشده و تو ژاپنیا حمله کردن به پرل هاربر و چرچیل خوشحال میشه و میگه امشب من راحت میخوابم. میگوید این آمریکا مثل یک دیگ بزرگی است که خیلی دیر به جوش میاد، اما وقتی به جوش آمد یک نیروی خارق العاده ازش ساطع میشه. جامعه ایران هم همین است. جامعه، صبر جامعه بسیار طول میکشه تا جامعه به جوش بیاد. الان جامعه ایرانی به جوش آمده و نیروی فوق‌العاده‌ای داره ازش ساطع میشه. من بسیار امیدوار هستم که به ثمری برسه. فقط مشکلی که ما داریم رهبری نیست. این نبود رهبری از قدیم پایه‌گذاری شد، چون احزاب رو تخریب کردن و بستن، هیچ آدمی رشد نکرد که مردم او رو بشناسن، در مجلس بشناسن، در انتخابات بشناسن و به او اعتماد کنن. نه، هیچ که نبود، هیچ که نبود، همه احزاب بسته بودن، شده بود یه نفر چماق دست و سلام. امروز هم داستان همین است. نیرو هست، مردم به جامعه به جوش آمده، اما رهنمود نیست که حالا قدم بعدی چه بکنیم. این خمینی که در پاریس بود چندین نفر ادوایزر داشت، یکیش بنی سعد بود مثلا در همون موضوع چیز، اون جایی که مسلسل بستن و عرض کنم که 300 نفر میگفتن کشتن در زمان اویسی که چیز بود، خمینی ترسیده بود و مردم هم نوشته بودن نامه که آقای خمینی گلوله با گوش سازگاری نداره. خمینی عقب نشسته بود، به طور کل دیگه میخواست سر صدا بخوابه. مینویسه به بنی سعد که آقای بنی‌صدر تحلیلی بکنید. بنی‌صدر می‌نویسه تازه وقت کار آقا، عقب نشینی نکنید، دستور بدید باید مردم بیشتر چیز کنن. یعنی عرض من اینه که خمینی که آدم سیاسی نبود که بفهمه، عده زیادی به او کمک می‌کردن، یکیش بنی‌صدر بوده، یکیشون آقای دکتر بوده که اسمش الان از خاطرم رفت و چندین نفر دیگه. این است که این داستان شگفت‌انگیست و این حماسه پرشور بایستی جهتش معلوم و هدفش معلوم باشه آقای شجره. و من فکر میکردم که شاید در ایران یک تعدادی آدم‌های تحصیل کرده که مورد اعتماد مردم هستن بیاین و به طور یک اتاق فکر درست کنن و به طور روزمره رهبری بکنن که این کوشش واقعا حماسی به یک جایی برسه. یا اینکه در خارج، که البته در خارج خیلی مشکله و یک ببشی هم یک کمی شاید بهشون بر بخوره که ما حالا از خارج، اما آدم های مشهور، کسانی که صداقت دارن و راستگو هستن و به ایران علاقه دارن و وطن دوست هستن، جمع بشن و کاری بکنن. میدونید از لحاظ راهبرد این نیروی عظیم و از نظر اهداف این نیروی عظیم.
آقای مشیری، من کاملا با شما موافق هستم، ولی خب اون چی که آدم میبینه در داخل ایران با این همه فشار و با این کشتار کسی واقعا جرأت نمیکنه، چون انسان یک بار به دنیا میاد، یک بار از دنیا میره، و این بیرحم ها چون اصلا به زندگی انسان ها ارزش قائل نیستن. حالا در همه حکومت قبلی همین آقای خامنه‌ای و امثالهم با تمام این تفاصیلی که میشه، اینا همونجا تو زندان ها زنده موندن. اگر این شدت عملی که اینها به خرج میدن در اون موقع داده شده بود، اینا هیچ کدوم الان نبودن. اگر آقای خمینی به جنگ تبعید بشه همون موقع مجازات میشه، اصلا اینجا نمیافتاد. اینها این درس یاد گرفتن. من یادم میاد که این آقای چیز روحانی، یادتون باشه گوینده را تلویزیون بود، خیلی خوش صدا بود، حتما یادتون هست. این بعد از انقلاب که اکثر اینها رو می بردن به دادگاه و سوال جوابشون میکردن، خب ما رادیو تلویزیون بودیم، همه خبرها به ما میرسید، یعنی دست اول، خیلی هاشون هم منتشر نمیشد. و اونجا قاضی بهش گفته بود که ایشون گفته بود که من اصلی هستم که به دست هر کسی بیفتم کاربرد دارم، من با صدام و با معلوماتم اینا. قاضی برگشت گفته که ما این اثر میشکنیم که دست دشمنا نیفته. ببین با این منطق اینها آمدن، یعنی حتی یک گوینده که گوینده خوش صدا و سال سابقه داشت، حالا این پیشنهاد رو شاید حالا از ترسی هرچی کرده بود، گفتن اینو باید شکوند و شکوندن همون بدبخت رو. اینا با این تفکر واقعا هستن، درسته در ایران سازماندهی خیلی مشکل خواهد بود. درسته که ما اینجا حق با اونهاست، ولی من فکر میکنم که ما در خارج از کشور اگه تشکیلاتی برقرار بکنیم، اونها هم با ما ارتباط برقرار خواهند کرد، یعنی این دوتا به هم وصل خواهند شد. منتها یک جا باید این جرقه روشن شه و تنها این خیابون ها این جوون ها بریزن. ما این متاسفانه این حرکت رو چندین بار در طول این 43 سال دیدیم و از چم دارم 18 تیر اومده، نمیدونم با کشتار نمیدونم 6700 نفر اومده، چم دارم سال 88 اومده، 98 اومده. این آتش ها خاموش شدن، دقیقا حرف شما درسته، چون رهبری و هد نداشت. این هد رو با عرض بسیار معذرت از آدمایی که در ایران فعالن، آدمایی که در درونشون شاید بیش از ما چون در جریان هستن درد دارن، میسوزن، ولی در داخل امکان رشدش نیست مگر اینکه کودتایی انجام بشه و اون هم اینها با زرنگی تمام اینقدر نیروهای مختلف درست کردن که اگه کودتایی هم درست بشه فکر کنم نصف ایران باید بکشن. در حالی من فکر کنم ما اینجا وظیفه‌مونه که این کار رو انجام بدیم، یه گروهی، یه حزبی، یه تشکیلاتی که مورد پسند و همگن با خواستای داخل ایران باشه و بتونیم شاید در مراجع بین‌المللی بگیم آقا خودکردار تدبیر نیست، خودتون کردین، خودتون کمک کردین، این وضع شما داره، کمک کردین درست شه. برای اینکه من فکر نمی‌کنم اصلا این حرکت ایران اصلا به نفع دنیا باشه، حتی به نفع اطرافیان اونجا آرامش ندارن. همون کشوری که شما اسپوردید الان به رفتن به دامن اسرائیل، اسرائیل به دامن اونا، اونم شب آروم ندارن از ترس، چون هر لحظه فکر میکنن که این جنون شروع شه که و یک اتفاق عجیب غریب بیفته. من با شما کاملا موافقم، باید یک ارگانیزیشنی در این وره چیز رو دروازی نباید کرد آقای مشیری که ما فلانیم. ایران متاسفانه نمیتونن، اونها باید بپیوندن به یک آب باریکه که شاید اینجا ایجاد بشه، یک راهی، یک چیزی ایجاد بشه که من فکر میکنم که وظیفه ماست که بشینیم در اینجا یه همفکری بکنیم. افراد زبده سیاسی خیلی داریم از ایرانیهایی که در امریکا هستن، واقعا هم سیاست مدارن، هم دانشمندن، هم توانا هستن، هم از در مالی، هم از در فکری، واقعا جمع شیم یک چیزی ایجاد بکنیم. شاید این جرقه باشه که اونجا هم یه دور این جمع شن و این دوتا کانال به هم ارتباط پیدا بکنن. حالا نمیدونم نظر شما چی باشه.
خیلی خوب خواهد بود. اصلا خود همین جنبش بزرگم هیچ لیدری، رهبری، چیزی خودجوشه، میدونید خودجوشه. و متاسفانه هر ملتی در این آمریکا آمد برای خودشون یه ارگانیزیشن داشتن، در دانشگاه ها هر ملیتی که بود برای خودشون ارگانیزیشن تشکیل داشتن غیر از ایرانی. حالا در روزگار قدیم یک کنفدراسیونی بود، یک داستانی بود، یک فعالیت هایی می شد، ولی امروز هیچ، هر کسی به فکر کار خیش هست.
البته نمیخوام ایراد بگیرم آقای مرشدی، ولی حرف شما رو میخوام یه جوری دیگه تایید بکنم، به این شکل که الان در تقریبا در لس آنجلس ما بیش از، شاید بگم بیش از 500 هزار ایرانی با داشته باشیم مینیمم، عرض بکنم شاید هم بیشتر، ولی خب وقتی که همچین مواقع اتفاق میفته ما بیشتر از مثلا اون روزی هم که آقای داریوش دعوت کرده بود که یه خواننده محبوبی است خیلی طرفدار داره، یه چیزی در حدود 2000 نفری آمده بودن، در صورتی که انتظار میره که الان 50,000 100,000 نفر آدم بیان، اقل این عظمت رو ببینن قدرت های خارجی که آقا اینا اینا هم ناراضی هم. بعد وقتی میگن نه و اینا یه سری مثلا آدم بیکارن اومدن اینجا، هیچ خبرگزاری خارجی در اون جمع اون شب نبود که عجب. یعنی ما خودمون بودیم فقط، یعنی همش برای خودمون بود، شعارها فارسی بود، دوربینا همش مال ایرانی بود، خبرنگار مال ایرانی بود، یعنی چیزی ما ندیدیم. حتی ما اینجا هم ارگانایز نیستیم آقای مشیری، حرفی که آدم میزنه به یه ده بر میخوره. متاسفانه من اون شب اونجا با چند نفر از این دوستان صحبت کردم، دم میرنجن از حرف آدم. آقا کاری باید کرد دیگه، بالاخره ما باید کاری بکنیم. در واقع وقت شما رو بسیار گرفتم امروز، آخه شما خودتونم فردا
سپاسگزارم از امیر و سپاسگزارم از شما،
خواهش می‌کنم
عزیزان گرامی، فردا در خدمتتون خواهم بود. تا فردا جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.